از این حالت سیاست زدگی در بیاد، قدری حرفه‌ای تر بشه، فکر میکنم دیگه کمکاری ها اتفاق نخواهد افتاد، چون هر کسی شما نگاه بکنین تو حرفه خودش حرمت قائل به حرفه خودش. ولی وقتی کسی میره تو ستاد انتخابات، بعد این دفعه از دیوار بروکراسی میپره میاد اینجا، این خانم محترم یا این آقای محترمی که 10 سال کار کرده، بعد این دفعه کسی که 4 سال کار کرده یا نه میپره میاد مدیر عاملش میشه، خب این دیگه این سازمان اون انگیزش رو از دست میده. این بزرگترین خطری است که بخش دولتی ما رو تهدید میکنه. و منم تو جلسات مختلف و سخنرانی مختلف میگم که اگه کارمندی کار راه نداشته باشه، یعنی 30 سالش مشخص نباشه، این انگیزه نداره. این 5 سال پشت پیشخوان بوده، این تازه اومده رفته بالا، اصلا خوب نیست. به هر حال همه نیروهایی که با گزینش وارد سازمان میشن، اینا همشون حق دارن کریر طی کنن. اگه یه کسی تو انتخابات به من رأی نداده، به شما رأی داده، نباید این حق ازش گرفته بشه.
بخشی از زندگی علمی و تحصیلی استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس و دانشمند برتر ایرانی دکتر حسن دانایی فر رو با هم شنیدیم. اینک در بخش بی‌تعارف گفتگو خواهیم داشت با دکتر کاظمی، همکار گرانقدرشان، تا بیشتر با اخلاق حرفه‌ای و اجتماعی این استاد عزیز آشنا شویم.
فکر می‌کنم با این 2 بیت از مولانا شروع بکنم که دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند. آقای دکتر دانای فرد از اون نوادر روزگار هستن که من افتخار شاگردیشون رو داشتم و خدمتتون بگم که بزرگترین ویژگیش و بارسترین خصوصیت ایشون اینه که این شاگردی فقط در حوزه تعلیم نیست. آقای دکتر دانای فرد من فکر میکنم با همون سیره و در واقع خصلتی که از استاد خودشون آقای دکتر الوانی گرفتن و این رو در خودشون پروروندن، 2 تا چهره متفاوت دارن و هر کسی که در ارتباط نزدیک با ایشون قرار میگیره این رو به وضوح درک میکنه. یکی این که ایشون یه چهره تعلیمی دارن مثل هر استاد دانشگاه دیگری و در بحث تعلیم بسیار در واقع رک هستن، شفاف هستن و یه موقعی انتقاداتی رو ممکن از شما مطرح بکنن به قصد اینکه اون سازه های ذهنی که اشتباه شکل گرفته رو بکوبن و از نو بسازن. پس شاید این حوزه اون حوزه‌ای نباشه که خیلی ها در واقع تصور بکنن که ایشون رو چرا اینقدر در واقع شاگردانشون دوست دارن و ایشون احترام میذارن. این حوزه حوزه در واقع جایی هست که ایشون خیلی جدی هستن، منتقد هستن و معمولا این نوع کلامشون یا توی کلاس‌هاشون متجلی میشه یا در واقع توی سخنرانی‌های علمیشون و یا در نوشتارشون. اما آقای دکتر دانشفرد اونقدر بزرگ و اونقدر فاضل هستن که چهره دیگری هم دارن و اون چهره بسیار شیرین، دوست داشتنی هست و من میتونم بگم اون چهره تعاملیشون هست که من درک کردم و در اونجا ایشون قلبی بسیار بزرگ دارن، بسیار زلال و بسیار شکننده که شاید با کوچکترین دردی از دانشجویانشون ایشون هم در واقع اون درد رو درد خودشون میدونن و آروم و قرار ندارن. و من خدمت شما بگم که برای خود شخص بنده که میدونم کم هم از این جنس دانشجویان نبودن، آقای دکتر دانایفرد 3 سال هزینه تحصیل بنده رو تقبل کردن، چون میدونستن خیلی از دانشجویان دکتری دردشون این هست که ممکنه به علت این که بخوان هزینه های امرار معاششون رو بدن درگیر کار بشن و درس بمونن.
درست.
دانشجویان رو انتخاب میکنن و بهشون هزینه ماهانه میدن و میگن تو سر کار نرو، بشین درس بخون، بشین مقاله بخون، بشین کتاب کار کن، بشین کتاب ترجمه بکن. و آقای دکتر دانای فرد هم به این معنا هم برادر بزرگتر من و هم پدر معنوی من هستن و من بسیار در واقع خرسندم از این که سالها تونستم در محضر ایشون تلمذ بکنم و شاگردی که البته همواره برقرار هست این شاگردی، الان هم در واقع افتخار این رو دارم که همکار ایشون باشم. یه نکته دیگه هم در مورد خصوصیت ایشون بگم.
بفهمید.
این که شاید تمام افرادی که سخن بنده رو میشنون به این فهم رسیده باشن که دنیای نشر دنیای سود نیست، دنیای اقتصاد نیست و کسی که کار کتاب میکنه بسیار بسیار اندکن در بازار کتاب که به فکر سود باشن. و آقای دکتر دانایی‌فر که من فکر می‌کنم بالغ بر 30 تا کتاب حداقل تعریفی و ترجمه‌ای و شاید خیلی بیشتر از این دارن، یکی از این افراد هستن که عشق خدمت به این سرزمین رو دارن، به این مرز و بوم رو دارن و از چشم خودشون، از بدن خودشون، از وقت خودشون، از همه اینها گذاشتن و گذشتن به عبارتی برای اینکه بتونن کتاب‌های رو ترجمه بکنن، کتاب‌های به روز تا در اختیار عمده دانشجویان، همکاران، اساتید قرار بگیره و بتونن به سهم خودشون در واقع در ارتقای اون کیفیت آموزش عالی و پژوهش در مملکت ما در حوزه خودشون نقش ایفا بکنن. من فکر می‌کنم این بسیار شایسته تغییر.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است. آرامش لحظه‌های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
بی‌تعارف رو شنیدیم و صحبت و گفتگو با همکار جناب آقای دکتر حسن دانایی فرد گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دکتر دانایی فرد، توی فرمایشاتتون به موضوع اشاره کردید در خصوص سازمان نظام مدیریت ایران. پیش از مطرح کردن این اتفاق، زمینی که با شما صحبت میکردم متوجه شدم که یک ارق و حساسیت خاصی نسبت به موضوع بوروکراسی دارید و به نظر میاد خیلی حرف راجع به اون تو ذهنتون هست برای گفتن.
ببینید، حالا بوروکراسی تو بخش خصوصی هم هستا، یعنی میخوام بگم بوروکراسی یعنی حساب کتاب سازمانی. یعنی چی؟ یعنی ببینید، من سازمان یه مأموریتی برام تعریف میکنه، مثلا من مأموریتم شهر داریه.
بله،
شهر داری. یعنی هم راهبری شهر به عهده، هم مدیریت شهر، هم عملیات توی میدان به عهده من. خب من به یه دستگاهی نیاز دارم که در واقع منویات من حاکم را تو عمل پیاده بکنه دیگه. برای همین این دستگاه اصلش نیروی انسانی است که باید وارد این دستگاه بشه. بوروکراسی میگه من یه مشخصاتی میخوام، با اون مشخصات نیروی انسانیمو استخدام میکنم. در واقع یعنی کامپتنسی باید داشته باشه، شایستگی داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید ایشون تحصیل کرده باشه، لیسانس باشه، تجربه داشته باشه، از حیث فیزیکی جسمی سالم باشه، از حیث روانی سالم باشه، یعنی ببینید
المان‌های شایستگی رو
داشته باشه، وارد بشه. وقتی که وارد سیستم من شد، کارهایی که میخواد انجام بده با قوانین و مقرراتی که من میگم بایستی انجام بده. من بهش گفتم اگر کسی از چراغ راهنما عبور بکنه به عنوان مثلا مأمور راهنمای رانندگی را در نظر بگیرید، ایشون باید 200 هزار تومان جریمه بشه. ولی اگر مأمور راهنمای رانندگی یک فرد حرفه‌ای باشه و به اخلاق حرفه‌ای در واقع باور داشته باشه، فرق نمی‌کنه که رد بشه، اون 200 هزار تومانش رو می‌گیره. متفرض بفرمایید من کسی رو وارد کرده باشم که اون شایستگی نداشته باشه، ماشین رو نگه می‌داره میگه 200 تومان جریمت. حالا منظورم کشور خودمون نیستا، همه کشور رو.
درست.
میگه آقا 50 تومن مال من، خدا چی میگن؟ خیرشو ببینی برو. بوروکراسی میگه من این آدم را که آوردم بر اساس قوانین من کار میکنه و من هر چند سال یک بار اینو ارتقا میدم. ارتقا میدم یعنی چی؟ یعنی هم جاش عوض میکنم، هم حقوقش اضافه میکنم. منتها باید ترینینگ ببینه، آموزش ببینه، به روز رسانی بشه و من براش مشخص کردم از قبل این 30 سال، 5 سال اینجاست، 5 سال بعدی اینجاست، 5 سال بعدی اینجاست، 5 سال بعدی اینجا. استخدام رسمی هم هست، استخدامش تنیور داره، یعنی دائمی هم هست. نمیخوام بگم بوروکراسی نقد برش نیست، هر چیزی در عالم پرو ان کون داره، یعنی هم عیب داره هم اصل داره، هم موافق داره هم مخالف داره. منتها کیفیتش بستگی به طراحی ماست و کی توش جا میگیره.
خب من اینجوری برداشت کردم که هر کشوری با توجه به تفکر، حاکمیت، اندیشمندیشون، راهبردشون و آینده نگریشون طبیعتاً میاد بوروکراسی خاص خودش رو طراحی میکنه. سازمان نظام مدیریت ایران که پیشنهاد دادید، اون چقدر میتونه این نقش بوروکراسی رو در جامعه پررنگتر، قویتر و تثبیت کنه؟
ببین، سازمان نظام مدیریت مثل سازمان نظام مهندسی بر فعل و اندیشه مدیران تأثیر میذاره و تأیید یا رد میکنه. یعنی اگر مدیری در دادگاه مثلا یا مشخص شد که این خوب نبوده یا حتی با ابزارهای دیگه مشخص شد که این مدیریتش خوب نبوده، نظامنامه مدیریت ایشون میتونه ابطال بشه. ضمن این که همه افرادی که در جامعه میخوان وارد مدیریت بشن بدون آموزش مدیریت وارد نمیتونن بشن. من گاهی وقتا میگم که کسی که مدیریت نخونده وقتی که پست مدیریتی میگیره اولین کار چیکار میکنه؟ واقعا من نمیدونم اولین کار چیکار میکنه، ولی کسی که دو تا ورکشاپ گذرونده باشه فرق میکنه با کسی که فرض بفرمایید رشته شون پزشکیه، میاد سازمانو میگیره. رشته شون مثلا فرض فهم تاریخه، میاد سازمانو میگیره. اگر 2 واحد، 3 واحد، 4 تا واحد بگذرونه، چون ببینید منابع ما محدوده، اگر همیشه مدیریت خطا آزمایش باشه فرصت هامون از دست میره ها. شاید این نظریه حیف و میل ملی رو شنیده باشید. میل یعنی اون چیزایی که استفاده میشه، حالا اختلاس میشه. حیف یعنی این که اون چیزی که
افسوس باشدش
اپورتونیتی کاستا از دستمون میره و میزان حیف های ملیمون میتونه خیلی بیشتر از میل هامون باشه.
حیف ها نسبت به میل ها.
آره، شما نگاه بکنید، سیاستمداری در دولت حضور داشته، کارخونهایی که آب بره برده تو استان خودش، فکر کرده هنر کرده، الان استانش خشک شده. این هامون تصمیمی است که حیف کرده. ممکنه تو یک کشور 3000 میلیارد اختلاس بشه، ولی ممکنه حیفهاش هزاران برابر از این باشه. منتها این بر اساس اون بایاس روانی آدم هاست دیگه، اون رو بهتر میبینن.
چکیده از برنامه امروز رو از زبان جناب آقای دکتر دانایی فرد بشنویم.
من عرض کردم که کشورداری 3 تا رکن داره: رکن حکمرانی ملیمون، رکن مدیریتمون و عملیاتمون. عرض کردم که حکمرانی خط مشروع ملی وضع میکنه و مدیریت راهبردها رو تنظیم میکنه و به اتکای رویه‌ها عملیات رو در سطح در ساحت‌های مختلف جامعه رتق و فرق می‌کنه. رکن سوم کلیدی بود برای ما. من پیشنهاد داده بودم، دوستان دیگه هم نامه‌ای نوشتن اخیراً به رئیس جمهور که سازمان نظام مدیریت می‌تونه با ارتقاء کیفیت مدیریت در رکن سوم، در واقع حائل یا میانه، بتونه این هماهنگی را بین این در واقع سونسور ارتقا بده ان شاءالله.
گفتگوی بسیار خوبی رو امروز به اتفاق جناب آقای پروفسور حسن دانایی فرد پشت سر گذاشتیم. ایشون دکترای مدیریت دولتی، گرایش توسعه و تطبیقی هستند، رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس، از جمله پر استنادترین اساتید مدیریت در 10 سال اخیر بر اساس اعلام مؤسسه ISC، مؤسسه استناد علوم جهان اسلام.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟ بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت های زیادی در حوزه انقلاب های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. روزها اول صبح به درودی دل خود گرم کنیم و چه زیباست کنار یاران خنده بر صبح زدن. زندگی را به سعود و به خوشی چسب زدن تا که باشید شما. زندگی بستر امنیت و اظهار خوشی است، پس کنارم باشید چون که یک دست ندارد آبا. مهرتون تا ابد پاینده، سرخوش و سرزنده.
ای آدمون دلان چی وقت خواب و خوتنه، اگه تاریک الان هیرمونه، سوز سرما اگه شمشیرمونه، هنده باز بهار هنه تیپی لاکول ورزشا و گجمه، ترره بکار هنه ترره بکار هنه، گوگورا 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 گوگورا. دار چکر چیک چیکا چیک ترره، سرود سرمای خونه
او شرم دار چکل تره دو خونه،
کار گرداز به دست برز گرمیل به دوش، رادکین بی جرگان خوک دکته،
رادکین بی جرگان خوک دکته،
شمو تنکر میشینی دست به دست هم بدین مرد ببین،
دست به دست هم بدین مرد ببین،
گوگورا گو گوگورا شیمی غیرت همه جا زبان زده، نالون از زمان شیمی پران پران، ای برنج روزی می بچه کنه، چرک چرک خاک ایران همه جا، حاصل دست رنج برارونه،
حاصل دست رنج برارونه،
گوگورا گو گوگورا گوگورا گو گوگورا. هدری داد نکنه شیمی خواب بزنین یه خبره، گونه شب گوشو الان ده سهره،
گونه شب گوشو الان ده سهره،
اگه دست به دست بدیم خوب کنیم، هیلا دریای میان خوب کنیم، هیلا دریای میان خوب کنیم، هیلا دریای میان خوب کنیم.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش، روز بسیار خوب و پرباری برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. لحظه لحظه زندگی بر وفق مرادتون هموطنان عزیز و ارجمند از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هست. Thank you. عزیزان شنونده، از این لحظه همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا لحظاتی دیگر از ساعت 7 صبح با برنامه صبح و گفتگو همراه شما خوبان خواهیم بود و بعد از این برنامه در ساعت 8:30 گفتگوی اجتماعی تقدیمتون خواهد شد با موضوع جداسازی آب شرب از بهداشتی. بعد از این برنامه در ساعت 9:30 برنامه زندگی روزانه تقدیمتون خواهد شد. در ساعت 10 صبح نوای جوانی تقدیمتون میشه با موضوع ضرورت‌های افزایش جمعیت از منظر اجتماعی، روایت رنگ‌ها. میان برنامه کوتاهی است که بعد از برنامه نوای جوانی به مدت حدوداً 6 دقیقه تقدیمتون خواهد شد و بعد از اون در ساعت 11 همکارانم با برنامه زندگی ضربه سکه همراه شما هستند که این برنامه هر شنبه تقدیمتون میشه. بعد از برنامه ضربه سکه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر ساعت 11:49 خواهد بود. در ساعت 12 با برنامه زنده رویداد همراهتون هستیم که همکارانم این مجله تحلیلی خبری رو تقدیمتون خواهند کرد. در ساعت 13:15 میان برنامه راه حل تقدیمتون میشه که این برنامه اختصاص داره به شعار سال و موضوع امروز وجود انحصارهای بزرگ در عرصه تولید هست و پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است. انشالله که برنامه ریزی بفرمایید و همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.